ملل متحد سال گذشته در روز جهانی محیط زیست گفت که افغانستان با وجود از این که به سمت آلودگی محیط و یا اقلیم به او اندازه مثل کشورهای دیگر در یرسه سهیم نیست، ولی بیشترین صدمات ناشی از تغییر اقلیم را دیده. عمدترین تاثیرات سوی تغییر اقلیم بر افغانستان کدام هاست؟
تشکر میکنم. عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما و تمام بینندگان گرامی. عمدترین شاک ها یا فاکتورهایی که زندگانی مردم ما را تحت تاثیر قرار میده او عبارت از سیلاب ها و خشکسالی است. کشور ما همواره در موسم اوایل بهار و تابستان ها شاهد سیلاب های بسیار مخرب می باشد. همین سالی که گذشت قسمت های شمال از کشور، قسمت های شمال غرب از کشور شاهد سیلاب های بسیار مخرب بود که جان هموطنان ما را گرفت. و به اساس تخمین‌های جهانی تا حدود سیلاب‌های مدهش در کشور ما سالانه 5 تا 550 میلیون دلار میتونه به افغانستان خساره وارد کنه، البته از نظر خساره مالی. بحث خشکسالی‌ها از طرف دیگه در این اواخر هم شدید شده، هم تکرارش هم بیشتر شده و هم در حقیقت گستردگیشان زیاد شده. ببینید در 24 سال گذشته افغانستان 14 سال شاهد خشکسالی بوده و این خشکسالی‌ها در حقیقت چون اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت است، در حقیقت تمام زندگانی مردم متاثر ساخته. به اساس باز ارقام جهانی مطالعاتی که انجام شده، خشکسالی‌های مدهش میتونه افغانستان تا 3 میلیارد دلار سالانه در حقیقت متضرر بسازه و این یک رقم بسیار انگفتی است. و دلیل از اینکه خب وابستگی بیش از حد به زراعت، وقتی که زراعت هم نتیجه نده و خشکسالی باشه، در حقیقت باعث میشه که مسئولیت غذایی در کشور پایین بیایه و افغانستان دچار از این شوه که از خارج از کشور غله وارد کنه. در سالهای خشکسالی تقریبا بیشتر از 50% غله را افغانستان مجبور است که از کشورهای دیگه وارد کنه. تنها در بحث غلجاتی که چقدر باغداری، چقدر مالداری در کشور صدمه میبینه، پوره تمام شده در جایش باریم. بنابراین در کل افغانستان از این دو شاک عمده اقلیمی که سیلاب ها و خشکسالی ها باشن بیشتر متضرر میشه، اما در پالی از این طوفان های گرد خاک، امراض گیاهی و نباتی، پوشش ضعیف گیاهی، در حقیقت آتش سوزی جنگلات که در شرق کشور ما دیدیم، ضعف شدن یخچال ها، این تمام عوامل است که تغییرات اقلیم متاسفانه بالای افغانستان تحمیل کرده و یک گونه زندگانی مردم را متاثر ساخته.
برخی از کارشناسان امور اقلیم بر این باور هستند که علاوه بر تغییر اقلیم، جنگ های طویل مدت در افغانستان هم به سمت آلودگی محیط زیست سهم خود را داشته. آیا تاثیرات سوی جنگ تا حدی هست که ما بتوانیم بگوییم در افغانستان باعث تغییر اقلیم شده؟
بدون شک در بعض موارد مواقع تاریخی حتی بیشتر از او. ببینید وادی هلمند یکی از مثالهای عمده از است. وادی هلمند در حقیقت یک زمان کندوی افغانستان دانسته میشد، به دلیل از اینکه بعد از اینکه انکشافات در اونجا صورت گرفت، اما جنگ ها باعث شد که 35 تا 45% کانال های آبیاری در اونجا از بین بره، زمین هایی که زراعتی بود تمامشان با زمین های خاره و بکر و بایر تبدیل شد. بنابراین در کل هم از نظر تولید غله و از نظر اضرار محیط زیستی تاثیرات جنگ بسیار گسترده است. خب البته بحث تغییر اقلیم بسیار فراگیر است. جنگ و استفاده از مواد در حقیقت مواد انفلاقیه دو تاثیر عمده را میتونه داشته باشه. یکی تاثیرات مستقیم است که در جایی که مواد انفجاری استفاده میشه، در حقیقت موادی است که زمین، خاک، آب و هوا را آلوده میکنه در نقطه اول. بعد از او واضح است که گسترش پیدا میکنه و طور مثال وقتی آلودگی به خاک میرسه، توسط باران آلودگی به آبها و آبهای سطحی رو پیدا میکنه، آلودگی ها واضح است که بعضشان به آبهای زیرزمینی را پیدا میکنه. بنابراین از وقوع وقتی که یک در حقیقت جنگ ها رخ میده یا مواد انفجاری استفاده میشه، تا تاثیرات در از مدت از تا سالهای سالها در حقیقت مردم هم متاثر ساخته میتونن. بحث تاثیرات غیر مستقیم هم در اینجا بسیار گسترده است. ببینین افغانستان دو سیوم افغانستان در حقیقت بعد از اینکه جنگ و اشغال و بعضی بحث اشغال روسا مطرح شد، دو سیم افغانستان از ماین فرش شد و این باعث شد که در این ساحات که ماین فرش شدن، مردم از این ساحات مثلا استفاده نکنن و حیث علفچر و من حیث از اینکه امرار و حیات میکردن مردم و مردم رجوع کردن به اون ساحاتی که من ندارم و اون باعث شد که از اون ساحات باعث شد که جنگلات از بین بره، بوته ها کاملا از بین بره. شما میبینین که افغانستان قبل از 1975 4.5% جنگل ساحه جنگلی داشت، کل افغانستان مساحتش 4.5% جنگلات داشت، حالا کمتر از 2% جنگلات مانده باقی مانده. و بعد از اینکه وقت ماین پاکی و طور مثال صورت میگیره، خاک تخریب میشه، تخریب خاک مثلا همون ساحه که ماین پاکی صورت میگیره، موتورهای ماین پاکی و همون ماینایی را که جمع‌آوری میکنن که انفجار میتن، این تمامش آلوده کننده است. از طرف دیگه خاک تخریب میشه، خاک افغانستان در طی جنگ هایی که گذشته بسیار زیاد تخریب شده و تخریب خاک باعث میشه که با سیلاب های مدهش رخ بده. این سیلاب های مدهش در قد ذخایر آبی شما رو متضرر میسازه، حیات انسانی رو متضرر میسازه، در کل اکوسیستم یا در قد حیات محیط زیستی رو در قد مخاطره میندازه. بران جنگ ها میتونه که تاثیرات مستقیم کوتاه مدت و همچنان بسیار تاثیرات مستقیم دراز مدت داشته باشه که سالها دامنگیر مردم افغانستان متاسفانه خواهد بود.
افغانستان یکی از کشورهایی است که عمدترین منشأ یا منبع درآمد مردم از او را زراعت تشکیل می‌دهد و در عین زمان یکی از کشورهایی است که در شمار 10 کشور قرار دارد در جهان که بیشترین صدمه را از تغییر اقلیم دیده. تا چه حد سکتور زراعت که منبع درآمد و عاید بر مردم است از تغییر اقلیم صدمه دیده و یا ای به شکل غیر مستقیم باعث صدمه به اقتصاد افغانستان، به امور مالی افغانستان شده یا خیر؟
بلکل ببینید، ما بیشتر یادآوری کردم وابستگی بیش از حد افغانستان به سکتور زراعت. سکتور زراعت قبلا 33% کل عاید ناخالص داخلی افغانستان را تامین میکند. فعلا این تا بیشتر شده که 36% کل عاید ناخالص داخلی افغانستان از زراعت تامین میشه. و سکتور زراعت یک سکتوری است که از اختلال دوران آبی بسیار زیاد صدمه میبیند، یعنی از تغییرات اقلیم بسیار صدمه میبیند، چون وقتی خشکسالی بیاید سکتور زراعت واضح است متضرر میشه. ببینید باقی عاید ناخالص داخلی افغانستان که فعلا هست هم زیادترش بازم وابسته به زراعت است، مثلا باغداری، صادرات باغداری است، میوه‌جات است. یعنی زراعت به اندازه نقش مهم در اقتصاد افغانستان داره و این اتکای بیش از حد افغانستان هم باعث میشه که اقتصاد افغانستان زیاد متضرر شود از شاکای اقلیمی و تغییرات اقلیم. تغییرات اقلیم در کل جهان مردم متضرر میسازه، اما اگر شما مقایسه کنین افغانستان با یک کشوری که وابستگی و زراعتش کمتر است، مثلا ما گفتیم 36% یک کشور دیگه و طور مثال بتیم 5% یا ایران همسایه ما را مثال بتیم که چی دوزن 8-12% وابستگی به زراعت داره، بنابراین وقت خوشسالی میان اونا کمتر متضرر میشن از نسبت به ما و این یکی از دلایل است که به افغانستان همواره بیشتر متضرر میشن و پیشنهادات هم همی بوده همواره که باید اتکا و زراعت باید کمتر شود، چون تغییرات اقلیم همواره است، نفوس هم افزایش پیدا میکنه. فرض کنیم تغییرات اقلیم هم هیچ نباشه، وقتی شما افزایش نفوس از یک طرف دارین، از طرف دیگه منابعتان اگه ثابت هم باقی بمونه، باز هم در اینجا مشکلات به وجود میاد. شما باید راه بحث صنعت، بحث معادن، دیگر راه های تولید انرژی، این راه های باید اقتصاد افغانستان در آینده باید تشکیل بده تا اینکه اتکای بسیار زیاد به زراعت باشه.
یک هیئت از حکومت طالبان در نشست تغییر اقلیم سال گذشته در باکو هم شرکت کرده بود. با نظر شما حکومت طالبان که تا حال مشروعیت نداره، از بعد ظرفیت قادر به این هست که به معضلات ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان رسیدگی کنه؟
ببینید، تغییرات اقلیم جلوگیریش افغانستان کار کرده نمیتونه، چون به دست افغانستان است. تغییرات اقلیم کشورهای صنعتی به وجود آورده و اونا باید اما گازات گلخانه‌ای رو تولیدش کاهش بدن تا بالاخره آیسته آیسته اتمسفر زمین دوباره به حالت قبل صنعتی برگرده که یک مدت بسیار طولانی را در بر خواهد گرفت. با این که ما می‌بینیم وضعیت فعلی را، ما فکر نمی‌کنم قدر زود ما به وضعیت نرمال برسیم و حتی هم فکر می‌کنم که با حکومت‌های جدیدی که در ایالات متحده آمریکا به وجود آمده، حتی ای که ما تغییرات اقلیم بتونیم پس دوباره وضعیتش را کنترل کنیم، اصلا غیر فعلا بسیار زیاد خوب به نظر نمیرسه وضعیت از این نظر. اما میایم سر افغانستان کاری که کرده میتونه سازگاری با وضعیت و این سازگاری به دو دلیل در افغانستان فعلا بسیار زیاد مشکل است. یک دلیل ظرفیت انسانی است. ظرفیت انسانی در افغانستان به اندازه پایین است. فرار مغزا ما شاهد بودیم در این 3 سال متاسفانه. و چیز دیگه که مهم است نبود در حقیقت منابع مالی است. منابع مالی که برای بتان شما در پروژه های سازگاری متبر مثال ایجاد بندهای کوچک به خاطر مدیریت آب در بخش مدیر ساختن سیستم آبیاری و زراعت کمک کنه، این تمامش پروژه هایی است که در یک کشورهای مثل افغانستان تطبیق میشه، اما افغانستان به دلیل شرایطی که در اونجا حاکم است نمیتونه به این صندوق های بین المللی درخواست بودجه کنه. شرکت افغانستان هم در این کنفرانس متاسفانه بسیار سمبولیک بود، تا هم سند مشارکت معین ملی افغانستان هم هیچ کس تحویل نگرفت. سندی است که به اساس از این سند شما میتونید از صندوق های بین المللی پول به دست بیارید. متاسفانه وضعیت برای در آینده نزدیک برای افغانستان خوب به نظر نمیرسه. شاکهای اقلیمی بسیار گسترده است، اصلا حکومت های ضعیف کاملا عاجز هستند در مقابل چنین شاکهای اقلیمی، و این یک مبارزه دراز مدت پیگیر و متداوم نیاز داره با کادر متخصص و با منابع مالی ثابت، تا شما بتوانید در حقیقت وضعیت حداقل از تا در حد داشته باشین که مردمتان زیاد متضرر نشه، یا اگر متضرر میشه زودتر برشان رسیدگی کنین. در بخش زراعت اگر کس متضرر میشه شما سبسایدی بتین، اگر سیلاب رخ میده به حادثات رسیدگی شه، نجات جان مردم مهم است، بعد از او بازسازی ساحات تخریب شده است. این تمامش ما دیدیم که حتی یک سال از حادثه سیلاب در شمال گذشته، حتی ما حال نو خبرهایش میشنیم که بعض سازمانهای ملی و به این دلیل در اونجا رفتن کمک رسانی میکنن. ببینید یک سال از حادثه تیر شده، برای در کل وضعیت طوری نیست که ما متاسفانه آرزویش داریم. امیدوار هستم که تغییر کنه، اما در آینده نزدیک فکر نکنم که وضعیت تغییر کنه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر اعظمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ملل متحد میگه که افغانستان فقط 0.01% البته 0.01% گازهای گلخانه جان را تولید میکنه. عمدترین منابع آلودگی هوا در افغانستان چی است؟ فکر میکنین که سوخت هایی که در افغانستان مصرف میشه، استفاده میشه، مثل چوب، زغال سنگ یا گاز و دود ناشی از موترها، میتونه منتهی به آلودگی هوا در افغانستان شوه؟
ببینید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افغانستان از دو در قد منبع منشأ میگیره. منبع اول منبع بومی و منبع داخلی است. مثل شهر کابل شما ببینید مردم به دلیل ضعف اقتصادی هر چیزی که به دسترسشون قرار میگیره او را میسازن، از قبیل بسیار مواد کیمیایی مخرب مثل پلاستیک مثل تایرای موتر، مثل به طور مثال حتی زغال سنگ. شما شکر بکشید زرش که زغال با وجودی که بسیار آلودگی ایجاد میکنه، حداقل اگر درست ساختانده شود، در بخاری درست ساختانده شود، از رار سیهیش بسیار کم است نسبت به یک شما پلاستیک و دیگر مواد را بسازارین که بسیار زیاد رادیکال های بسیار خطرناک و مخرب را در قطع از خود آزاد میکنند. و این برمیگرده به می که ضعف اقتصاد است. اگر شما بتانین مثلا اگر گاز افغانستان بتانه بر هر فامیلوار گاز تهیه کنه و این گاز در زمستان حداقل سبسایدی کنه، یعنی دمای زمستان قیمت ارزان کنه تا مردم تواناییش داشته باشه استفاده کنه، تا یک اندازه را میتونین شما این آلودگی را در حد کنترل کنید. اما منبع دوم آلودگی منبع منطقوی داره. منبع منطقوی به این معنا که شبه قاره هندوستان در پالی افغانستان قرار داره و اونا مقدار زیادی از بقایای زراعتی خود که از کاه برنج، از کاه گندم، از تمامشان چون به اندازه زیاد از اینا را میسوزانند و وقتی اینا را در موسم خزان میسوزانند، این در حقیقت آلودگی هوا را در کل شبه قاره هند ایجاد میکنند و این توسط بادها بعضن به شرق افغانستان هم سرازیر میشه، تمام از کابل گرفته تا کاپیسا، پروان، تا غزنی، تا این شهرها را در حقیقت نگرار و لغمان تمامشان متاثر میسوزند. بحث دیگه بحث شمال افغانستان است و جنوب غرب افغانستان است که طوفان های گرد خاک در قطع از آسیای مرکزی طوفان ها مقدار زیادی از ذرات نمک و خاک و گرد در قطع به شمال افغانستان و به جنوب غرب افغانستان سرازیر می سازن که این در قطع آلودگی هوا را چند برابر می سازن. بنابراین در کل کار خانگی افغانستان باید باشه که در بحث تولید در قطع تولید انرژی در زمستان باید به مردم خود کمک کنه و بحث مؤثریت انرژی رو در خانه ها بالا ببره. خانه ها در کابل با وجودی که آپارتمان ها ساخته میشه اما مؤثریت انرژیش بسیار پایین است. در دیگر کشورها عایق کاری خانه ها یا به حساب مو مؤثریت انرژی خانه ها یک چیز اتمی است که از طرف شهرداری ها برای مردم اتمی در دانسته میشه که باید از او کار بگیرند. در افغانستان متاسفانه ضایعات انرژی بسیار زیاد است. اگر ضایعات عایق کاری شود خانه ها به طور مثال خانه های حداقل آپارتمان هایی که تواناییش است این میتونه که زیاد انرژی را ذخیره کنه و باعث شود که سوخت کمتر سوخت صورت بگیره یا مواد سوخت کمتر به مصرف برسه و آلودگی تحت کنترل بیاد. اما ما بازم میگم که فعلا تا وقتی که ما سوخت بدیل بر مردم در زمستان با قیمت به ارزانتر ارائه نکنیم، این متاسفانه آلودگی هوا و ساله و خصوص در زمستان متاسفانه دامنگیر مردم ما خواهد بود.
سال گذشته متاسفانه ما شاهد سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان بودیم. خشکسالی هم در چند ولایت افغانستان متاسفانه به وقوع پیوست. به نظر شما اگر به پیامد تغییر اقلیم در افغانستان رسیدگی نشه، تا چه حد این فاجعه های طبیعی میتونه فاجعه ها و بدتر و بحرانزاتر شود برای مردم افغانستان؟
ببینید، من واقع بینانه آدم قضاوت کنه ایست که حکومت طالبان با در حقیقت منابع بسیار زیاد محدود روبرو هستن، منابعی که دارن بسیار محدود است. و از طرف دیگه چیزی که هست مهم است اینست که اولویت برای حکومت فعلی بحث مدیریت محیط زیست و آب و ای گپا نیست و به همین خاطر شما میبینیم که در کشور زیادتر سرمایه گذاره سر بعض چیزهای دیگه صورت میگیره. من یک مثال کوچکش از کابل برتون میتونم. شما شهر کابل را ببینید، سرک ها ساخته میشه که گپ خوب است، کابل هم گپ مثبت است، اما مردم کابل آب ندارن و در بخش آب کس فکر نمیکنن. به این دلیل است که من میگم که محدودیت صحیح درست است که موجود است از نظر مالی، از نظر ظرفیت انسانی در فعلا، ولی اولویت آب نیست. اولویت آب بحث محیط زیست، تغییر بحث مجادله با تغییرات اقلیم، بحث مدیریت آب نیست در افغانستان فعلا. با این منابع محدودی که دارین شما بسیار کار محدود کرده میتونید. البته واقعیت با چشم پوشی نکنیم که بعض پروژه های ساختمانی که از حکومت های گذشته ناتکمیل باقی مانده بودن اونا زیر کار هستن و یک خبر خوش است به نظر من، یگانه خبر خوشه که فعلا بر مردم ما هست همین است که بعد پروژه های آبی بزرگ مثل کانال قشتیپه، مثل بند پاشدان در هرات، مثل چند بند کوچک دیگه در کشور حداقل زیر کارشان توقف نیافتند، کارشان کماکان ادامه داره و این خبر مثبت است. ولی همونطور که من گفتم اولویت کشورها پلان سازی می باشه، پلان های بسیار منظم و دقیق می باشه و در او باید شما صرف نظر از ای که کی چی گونه نظریات سیاسی داره، شما باید تمام کادر متخصصتان را گرد هم جمع کنین و از این کادر متخصص به خاطر پیشرفت کشورتان، به خاطر بخصوص در بحث مدیریت آب باید استفاده کنین و ما فعلا تو چیزی را نمی‌بینیم متاسفانه.
ملل متحد یک بودجه رحم برای کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم معمولا کشورهای فقیر تعیین کرده به نام بودجه سالانه مبارزه با اقلیم. به نظر شما حکومت طالبان که تاکنون مشروعیت نداره میتونه از کمک های جهانی از این نوع بر افغانستان استفاده کنه؟ میتونه افغانستان یک کشور فقیر صدمه دیده و ناشی از تغییر اقلیم میتونه سهمی از این پول را داشته باشه؟
دقیقا ما پیشتر سند مشارکت معین ملی را یاد کردم که دو تقریبا 20 میلیارد دلار از جهان به خاطر مجادله با تغییرات اقلیم افغانستان درخواست کرده و این سند تازه نیست، سندی است که از قبل در حقیقت آماده شده بود. ببینید فعلا تمام دروازه دنیا و خصوص دروازه صندوق‌های بین‌المللی مثل صندوق زیان و خساره، صندوق سبز اقلیمی، دیگه صندوق‌های مالی که در اینجا وجود دارد، متأسفانه در چش بالای روی افغانستان بسته است. افغانستان من حیث حکومت نمیتونه از این صندوق‌ها پول به دست بیاره. تنها چیزی که در این سال‌ها اتفاق افتیده و این است که سازمان غذا و زراعت، سازمان مثلا پروگرام غذایی جهان و بعضی مؤسسات بین‌المللی دیگه که در افغانستان مشغول کار هستن، اونا در حقیقت یک قسمت تانستان یک قسمت بودجه را در حقیقت عزیز صندوقا به دست بیارن و این بودجه را تانستان که در بخش مدیریت آب و بخش زراعت استفاده کنن. و طور مثال سازمان غذا و زراعت در چند سال گذشته حدوداً گفتن که 700 بند کوچک ما ساختیم و در بخش زراعت هم همواره کار میکنن، همواره از کارهایی که در بخش زراعت میکنن گزارش میدن. بنان فعلا من حیث حکومت پروژه خاص را دنیا بر افغانستان نمیده و او دلایلش پیش خودش هم واضح است که ما میگم ما مندیت ما نیست، ما برای حکومت افغانستان کاری که و در حقیقت انکشاف باعث انکشاف شد و اون کار را نمیکنیم و برای ازو بودجه هم نمیدیم و در حقیقت بسیار از این پروژه ها را در حقیقت در بخش انکشافی و کتگوری بندی میکنند. نه البته در این چند سال گذشته پروژه های یا به حساب بگیم کمک های امرجنسی یا آلات استرار مثلا غذا و خیمه و این گپ ها همیشه سرازیر شد بر افغانستان، اما هیچ کدام از این در بخش پروژه های انکشافی نبود که بندسازی باشه، در بخش زراعت انکشاف باشه، مدرنیزه‌سازی زراعت باشه، این نبود. و تنها فعلا کارها محدود است به چند مؤسسه بین‌المللی که کارهای از بان بسیار زیاد محدود است، به سطح افغانستان ناکافی است و به گستردگی فجایع یا بگویم تغییرات اقلیمی که در افغانستان مردم متاثر می‌سازد، این کارها بسیار زیاد محدود است و این جوابگوی تقاضای مردم افغانستان نیست. متاسفانه این ازرار سال به سال اضافه شده میره. کاش که مثلا سال ما بگیم که چند سال آینده وضعیت بهتر میشه. متاسفانه وضعیتی که امروز مردم از سیلاب میزنن، اگه بر سالهای بعد میمونه، سالهای بعد باز مردم از سیلاب میزنن، مثلا متضرر میشه باز و این تمام ازرار به صورت جمعی یک حالت را به وجود میاره که از کنترل کاملا خارج شده. با این خاطر است که در اینجا به نظر من مهم است که دست افغانستان گرفته شد و صرف نظر از اینکه کی در حکومت است، حداقل از راه تغییرات اقلیم مردم افغانستان را متضرر می‌سازد. حکومت‌های افغانستان از تغییرات اقلیم متضرر نمی‌شوند و این دلیل است که ما همواره صدای ما به ملل متحد به دنیا همی بوده که دست مردم افغانستان گرفته شود. شما وقت راه پیدا کردین که کمک‌های عاجل اضطراری‌تان به مردم برسانین، حتما شما راه پیدا می‌کنین که کمک‌هایتان بودجه‌تان به خاطر ایجاد بندهای کوچک، به خاطر مدیریت آب، به خاطر مدیریت محیط زیست هم به مصرف برسانین. اگر شما این کار، اگر شما قصد از این داشته باشین، تصمیم از این داشته باشین، این کار حتمی شدنی است بدون از اینکه شما حکومت درگیر بسازید. بنان این به نظر من از دو طرف مردم افغانستان رو متضرر می‌سازه که ما منتظر یک حکومت ایدئال باشیم و به او خاطر صبر کنیم.
اگر به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی مثل ملل متحد و یا بنیادهایی که به تغییرات اقلیم در جهان و کشورهای جهان رسیدگی می‌کنند بپردازیم، طرح‌ها و ابتکارهایی که اینا دارند، تا چه حد اینا توانستن به افغانستان کمک کنند؟ آیا فعالیت‌هایی که اینا داشتن در عرصه توانسته به نوع باعث رسیدگی به این فاجعه در داخل افغانستان شود؟
بلکل در این چند سال ما تجارب بسیار خوب را داریم. مثلا ما با همکارای از موسسه جهانی غذا و زراعت در تماس هستم. اونا در حقیقت پروژایشان زیادترشان پروژایشان مستقیم با مردم، با اجتماعات افغانستان در تماس هستند. شما مثلا بندای کوچک موسسه FAO در افغانستان میسازه که این قسمتش به خاطر جالی سازی از او از خانما کار گرفتن، مثلا از او سنگ پر میکنن، قسمت را مردم محل در حقیقت پول دادن که به نیست کارگر یا نیروی کار کنن و این بندار را احداث کنن. این تجارب در افغانستان موجود است، تو نیست که مثلا مثلا ما کاملا از نو فکر کنیم که چی کارا را انجام بدیم. البته 100% ای هم ممکن نیست که شما کاملا حکومت بایپاس کنین و هیچ اینا رو در نظر نگیرین. البته اینا شاید هم بعض نظریات داشته باشن در سطح محلی که مثلا بگوین در کدام قسمت شما این بند احداث کنین، اما شما وقتی که معیارهای خود را داشته باشین، نیروی تخصصی رو داشته باشین و بخصوص این موسسات بین‌المللی که از سالهای سالا در افغانستان کار میکنن، زیربنا در افغانستان ایجاد کردن، مثلا گودامهایی دارن، مثلا دفترهای صحاوی ولایتی دارن، اینا اگر تصمیمشان بری باشه، یعنی اگر بخواین دلشان بخواه و این کار تصمیم از بالا برشان باشه، این کار کاملا ممکن است. ولی به نظر من که دهی خصوص همکاری مردم هم به اندازه زیاد است و واضح است که از یک طریق کردتش به دولت فعلی میرسه. ایره ما هیچ انکار کرده نمیتونیم، چون شما بخواین نخواین وقت در یک منطقه رفاه به وجود میاد، کردت از او تا یک اندازه ایره به دولت میرسه. اما از طرف دیگه واضح است که مردم در اونجا هم صاحب کار میشه، مردم بر مردم رفاه ایجاد میشه و ما اگر منتظر باشیم که خب یک حکومت از این که بهتر بیای، خب تا این وقتی که مردم قدر متضرر میشه این مردم در کجا برن؟ خب واضح است که مردم از منطقهشان میکوشن. ما شرایط را در جنوب غرب افغانستان داشتیم که از خاطر نبود آب مردم از یک منطقه به منطقه دیگه کاملا کوچیدن، کاملا زمینای خود در خطر رها کردن. و این که وقتی مردم از یک منطقه به دیگه منطقه میره، واضح است که رقابت بالای منابع محدود زیادتر میشه، در بین مردم، در بین اجتماعات در حقیقت جنگ و درگیری و مناقشه به وجود میاد و این در حقیقت یک معضله است که دامنگیر کل مردم است. فعلا بحث آب به اندازه مهم است که مردم افغانستان خب آبای سطحی دریا خشک شدن، کاریزا خشک هستند، مردم رجوع کردن با آبای زیرزمینی توسط سولار پمپا آبای زیرزمینی رو استخراج میکنن و در بعضی قسمت ها آبای زیرزمینی کاملا از بین رفته، دیگه آب وجود نداره و این مردم مجبور شدن که حالا فعلا چون آب نیست بعد دیگه مناطق بکوچن. و این چیزی است که در بعض قسمت ها رخ داده. تا شهر کابل شما اگر مثال بتین تا چند سال آینده مردم شهر کابل در بعضی قسمت ها آب به اندازه قیمتش بالا میره که مردم دیگه توانایی خرید آب نخواهد داشتن و این مردم مجبور هستن خانه هایشان کرا بتن یا بفروشن برن به ولایات و دیگه جایا برن، جایی که دسترسی به آب زیادتر از بنان. در اینجا وضعیت نیست که ما منتظر باشیم، چون همون تک ما یادآوری کردم ازرار جمع به صورت جمعی است، یعنی ازرار از یک سال به دیگه سال جمع میشن، یعنی تاثیرات شده تو نیست که گم شون کاملا از بین بره تاثیرش. و این خاطر است که ما باید مردم افغانستان را در توجه خود داشته باشیم، به خاطر حکومت ها مردم افغانستان را سرزنش نکنیم.
در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن،
نینا روزبه هستم،
احمد سیرزیو هستم،
من محمد احمدی هستم،
من سهر عظیمی هستم،
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.